بیننده گرامی با خبرهای تازه امروز جمعه 3 آگوست من طاهری سفر شما را تا 15 دقیقه دیگر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبرهای روز. در محل کشتاری سیاحان خارجی در دنقره برای گرامی داشت خاطره آنها لوحه یادگاری گذاشتند و از نام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت کردند. بعد 6 سال تنفس نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل به یک محل جنگ و مناقشه به بلندی های جولان برگشتند.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند.
هلاکت 3 طفل خردسال یک خانواده در کلاب اهالی یک محله بزرگ را ماتم زده کرد. آنها میگویند چون این حادثه را تا کنون در یاد نداشتند. تفصیل خبرها. مقامات ناحیه دنقره در محل قتل بی‌رحمانه 4 سیاح خارجی یک لوحه یادگاری گذاشتند. در سنگ عظیمی که در کنار راه گذاشتند با دو زبان به خویشاوندان 4 سیاح از نام تمام مردم تاجیکستان اظهار تسلیت شده است. یک کاربر فیسبوک عکس این لوحه یادگاری را نشر کرد و به رادیو زودی گفت لوحه روز 2 آگوست گذاشته شد. روز 29 ایول یک گروه از جوانان 7 دوچرخه سوار خارجی را در راه دنقره با ماشین زیر کردند و سپس به آنها با کارد و تبر حمله کردند. در نتیجه 4 نفر کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروهی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند در عملیات بعضی این افراد 4 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را دستگیر کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند آنهایی که سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون را خریدند نگران نباشند، زیرا یک روز فایده آن را خواهند دید. وزیر مالیه تاجیکستان در این باره روز جمعه در دوشنبه صحبت کرد و گفت راغون طرحی آینده دار است. آنهایی که سهمیه‌های چنین طرح‌ها را خریدند برد می‌کنند، اما کی معلوم نیست. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
مقامات تاجیکستان گفتند که سهمیه‌های روغن که در دست ساکنان است روز برایشان فایده می‌آورد. نمایندگان وزارت مالیه روز 3 آگوست در یک نشست خبری گفتند که حکومت این سهمیه‌ها را دیگر باره از ساکنان خواهد خرید. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان در باره سرمایه‌گذاری روغن صحبت کرد و گفت که برای انجام ساختمان آن میلیاردها دلار دیگر لازم است.
زیاده از 4 میلیارد دلار آمریکایی برای اینشود باید جلب نماییم. نیازمندی این اینشود با جلب مبلغ ها هست، لیکن ما نحال همه اون مبلغ هایی که با یوروبوند هایی که جلب کردیم مصرف نکردیم. تا آخری سال خب ما به هدهی داریم که باید قسمت مبلغ ها استفاده می شوند. ما امروز با دیگر سازمان های جهانی هم برای جلب مبلغ های امتیازناک کاربری کرده استودهیم.
عین زمان ساختمانی راغون از حساب پولی یوروبوندهای ادامه دارد که تاجیکستان با مبلغ 500 میلیون دلار فروخت، اما بهره این قرض ها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداختن نتواند. وزارت مالیه برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون در سال 2018 از حساب بودجه کشور 2 میلیارد سومانی جدا کرده است. تاجیکستان نیت داشت که راغون را به تنهایی و با سرمایه داخلی از جمله فروش سهمیه ها بسازد، ولی فروش سهمیه های این نیروگاه با مردم در سال 2010 دیر نپایید و این معرکه با طلب نهادهای مالی بین المللی قطع شد. مسئولین میگویند قرار بود در آینده نزدیک آنها درباره جلب سرمایه گذاری به اندازه 1 میلیارد دلار با موافقه رسند، اما تنها 500 میلیون جمع آوری شده است. دولت تاجیکستان روغن را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربین های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود.
رو میاریم به مسائل بین المللی. نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل پس از چندین سال به مرز سوریه و بلندی های جولان برگشتند که اسرائیل آن را اشغال کرده است. پاسداران بین المللی صلح را نیروهای روسیه همراهی میکنند. شروع نظارت مشترک از روز 2 آگوست علامت دیگری از آن است که روسیه به یک بازیگر اساسی در مناقشه تبدیل مییابد که در آن سوریه و ایران در یک جبهه و اسرائیل در جبهه مخالف است. عبدالله یشور گزارش میدهد.
با اوج گرفتنی ناآرامی در منطقه، روسیه پلیس نظامیش را برای نظارت خط بین سوریه و اسرائیل به بلندی های جولان فرستاده است. در این باره جنرال سرگی روتسکوی، رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح روسیه، در یک نشست خبری در مسکو خبر داد.
امروز پاسداران صلح سازمان ملل با حمایت پلیس نظامی روسیه بار اول در 6 سال خط تقسیم را نظارت کردند. در مرحله گزارش در خط موسوم به براو تأسیس 8 پاسگاه نظارتی پلیس نیروهای مسلح روسیه پیش بینی شده است.
اسرائیل که از نزدیک آمدن گروه های زیر حمایت ایران به مرزش نگران است، سعی دارد که روسیه را مایل کند که مانع این کار شود. نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، مناطق جنوب و غربی و نزدیک به اسرائیل را از حضور آشوبگران پاک میکنند و این مایه نگرانی اسرائیل شده است. اسرائیل شب گذشته در منطقه های زیر نظارت سوریه در بلندی های جولان با حمله های هوایی 7 تندرو را کشت. روسیه و ایران در جنگ سوریه به حکومت بشار الاسد کمک میکند و اسرائیل میخواهد که روسیه با استفاده از نفوذش ایران را به عقب کشیدن گروههایش در سوریه مایل کند. اسرائیل ایران و گروه های حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می شوند خطری مستقیم به امنیت ملی خود می شمارد. بنابر گزارش تاس، ایران اسلحه وزنین خود را از بلندی های جولان که اسرائیل اشغال کرده است 85 کیلومتر دور برده است.
برمیگردیم به تاجیکستان که سرگه اساسی آبی آشامیدنی 10 میلیون ساکنی تمام آسیای مرکزی به حساب می رود، اما 100,000 نفر از ساکنان کشور در داخل از آب پاک آشامیدنی محرومند. نارسایی آب همیشه در تاجیکستان وجود داشت و جنجال همسایه ها برای آب یک چیزی عادی هم هست، اما تابستان امسال که حرارت از مرز 40 درجه می گذرد اوضاع بدتر شده است. گزارشی سروینوز روح الله و شهلای عبدالله را با هم می بینیم.
آب ما دو روز دیگر برای آخی خیلی دیگه زیاد اکن ندیدیم، رید که اگر نشه یکون وقت
نبودی آب در منزل فیروز اکوبیروف زندگی آنها را در گرمای طاقت فرسای تابستان سخت و مشکل کرده است. خانواده‌شان مجبور است برای ذخیره آب از بحری خوب گذرند.
شب ساعت 11 تا ساعت 3 هم قدر میکشن، هم بچکم را پر میکنیم، با هم خیلی رشوت میگیم که تمام دو روزیگره اما آب استفاده بریم. دیگر آب این حاضی خود نیست.
در محله خوبرانی پایتخت فیروز یگانه ساکین نیست که از کمبود آب شکایت دارد و مثل او ده ها ساکنان در این محله از نبود آب کافی اذیت میکشند.
آب می آید، ما شب ها بیدار ایستاده و درخت ها نهال های خود را آب می دهیم و بشکه های خود را پر کرده بعد از آن استفاده می بریم. شب های باید آب بیاد، ما انتظار می شویم که آب بیاد اما نمی آید.
دین از شب پریز اومد بونی شک زشنه ما بونی شو می بیو به اون نمی مونیم، خای به اوی کی می بیو وای دیگه های که همه وقت او در وای دیگه اوی کشیدن برکت نداره، اور کی لو کن برکت نداره.
افزایش شکایت ها برای بی آبی در حال است که مقامات می گویند ساکنان پایتخت از معیار زیاد آب را استفاده کردند.
استحصال آب برای مردم مورا در یک شبانه روز برای شهر دوشنبه 350,000 کوب لازم است آب، لیکن ما استحصال میکنیم 870,000 کوب نمیرسد. برای چی نمیرسد؟ برای که نادرست استفاده میبریم. حولی را آب میزنیم، درخت آب ریختیم، همسایه را فکر نمیکنیم یا وانه دا کشاده میمونیم.
در تاجیکستان یک پژوهش نشان داده است که تنها 57% اهالی به آب پاکی آشامیدنی دسترسی دارند و 43% آنها احتمالاً از آبهای آلوده استفاده میکنند. با گفته مقامات از معیار زیاد استفاده کردن آب و بیهوده جاری شدن آن در کوچه ها میتواند باعث کمبود آب در بناهای بلندوشانه و هم چند محله دیگری پایتخت شود. حکومت تاجیکستان تامین اهالی را با آب پاک آشامیدنی از وظیفه های افضلیتناک خود نامیده است، ولی میگوید برای این کار و ساختن زیربودیات ها نه کمتر از 2 میلیارد دلار مبلغ ضرور است.
در کلاب شب 2 آگوست در یک خانواده فاجعه عظیم رخ داد. 3 فرزند نازنین رستم برهانوف سرداری سابق کمیسریت حربی منطقه کلاب در یک شب هلاک شدند. همسایه ها و خویشاوندان میگویند از این فاجعه همه اهل محله و مردم زیاد غم زده شدند و افسوس میخورند. همکاری ما به مکان دفنی همین 3 طفل به کلاب رفت.
آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله را صبح روز 2 آگوست در آرامگاه رقم 2 شهری کولوب در اینجا دفن کردند. تشخیص طبی نشان داده است که 3 فرزند رستم برهانوف، کمیسر سابق حربی کولوب، بر اثر زهرالودشوی از دود غلیظ جان باختند. ساعت‌های دهی صبح روز 2 آگوست از خانه برهانوف‌ها یک بار 3 جسد بیرون بردند. همسایه‌ها گفتند که پدر فرزندانش را در روی جاگه پیدا کرد و وقتی آنها را به بیمارستان بردند، الکی فوتیده بودند. فاجعه شب 2 آگوست رخ داد. آتش نشان‌ها مشخص کردند که در نتیجه آتش گرفتن یخدان، هر 3 طفل که آنجا خواب بودند از دود غلیظ سوختار جان دادند. زمانی از این خانه صدای خنده 4 طفل می آمد. چند سال پیش یکی از فرزندان درگذشت. همسایه‌ها می گویند بعد از مرگ نخستین فرزندشان در این خانه تازه خاطرات غم‌انگیز زدوده می شد که این فاجعه رخ داد.
مقامات روسیه گفتند یک زندانی تاجیک را بعد از 4 روز فرارش از محبس دستگیر کردند. در خدمات مطبوعات ریاست زندان‌ها در روسیه به رادیو آزادی گفتند که روزیبک غفوروی 38 ساله روز 30 یول از زندان کامینسک اورال فرار کرده است و او را روز 2 آگوست در شهر یکاترینبورگ یافتند. روزیبک غفوروف که برای دزدی زندانی شده است باید 8 ماه دیگر جزایش را ادا می‌کرد، اما حالا ممکن است او را به 3 سال دیگر زندان محکوم کنند. بنا به گزارش او ظاهراً در ماشینی که به زندان کرم می‌آورد پنهان شده و به بیرون راه یافته است. بعد از 3 هفته امروز نشست‌های خبری وزارت و مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان به پایان رسید. بر اساس دستور حکومت، وزیران و رهبران اداره‌ها در نزد خبرنگاران گزارش دادند که در نیم سال گذشته چیکار کردند و در آینده چی کار میکنند. خبرنگاران عمدتاً برای گرفتن پاسخ به سوال‌های مهم به چنین نشست‌ها می‌روند، ولی اکثرا نومید برمیگردند، زیرا بعضی از نشست‌های خبری چنین صورت می‌گیرند.
جهت جلب دختران و تحصیلات میانه و کسبی، فراگیری دختران و تحصیل میانه پورا از جانب مسئولین کمیته در محله‌ها و شهر و ناحیه‌ها منتظم و خوری و صحبت‌ها برگزار می‌گردند. اینچنین کمیته جهت تشویق و ترغیب تحصیل دختران
ساعت با وقت دوشنبه 9:50 دقیقه است. 10:10 پشت این در حسابات رئیس کمیته زنها ایدیگو قاسمزاده جرایان دارد و این نشست مطبوعاتی است. هنوز با گذشت 50 دقیقه ایدیگو قاسمزاده خوندن حساباتش را انجام نمی‌دهد و با خواهش خبرنگاران که میخواهند زیاد به سوالهایشان پاسخ گیرند اهمیت هم نمیدهد. خودی او میگوید که باید حسابات خواند و سوالها بعدا به او داده میشود، ولی طوری که قبلا هم میدونیم او ساعت 10 از این اتاق نشست مطبوعاتی بیرون میشود.
شما 50 دقیقه برآمد کردین، در 10 دقیقه خبرنگاران به شما چی سوال میکنند خدا میداند.
6 ماهی که در حقیقت کمیته از روی آن کمبودی های گفته گذاشتم بر اومد خود رو تیار کرده بود و این نور گفته گذاشتن در کار، چون که در حقیقت بله
داشتم از اون میت گرفتم چون که دیگه
بای کوتاه کرده فشور
شما کوتاه نکردین، شما همه اینا را خونه خواهش میکنم دفعه دیگه اصلا 10 دقیقه
خوب
15 دقیقه خواهش میکنم خبرنگار وقت کم دارم. من گفتم امروز میگن قبول دارین ندارین،
در همه جامعه زنان مشکلات دارند، بخصوص در جامعه تاجیکستان، و فکر میکنم که باید قبل از همه نهادهای دولتی، حکومت سر مسائل زنان باید حل و فصل کنند و پیش از همه کمیته امور زنان و خانواده تاجیکستان که طوری که از اینجا خبرنگاران ابراز نظر داشتند، یعنی پرابلم ها حل خودشان را نمییابند.
و واقعا خبرنگارانی که اینجا بودن میگویند رئیس کمیته زنان میتونست گزارش کار نیم ساله کمیته را در بین آنها تقسیم کند و بعض سوال ها درباره نکات نامفهوم گزارش یا مسائل داغ روز جواب گوید. و همین الان یک خبری تازه به دست ما رسید و پلیس افغانستان میگوید در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه به مسجد شیعه مذهبان در شرق این کشور کمش 20 نفر کشته شدند. سخنگوی والی ولایت پکتیکای افغانستان گفته است که حمله هنگام نمازگذاری روز جمعه به وقوع پیوست و مرگ طلب دویم با تیر افسران پلیس کشته شد. و خبر امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. We'll be right back.
از این سو قیمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه تومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار بیرید
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، خبرهای آخرین را من ساجده میرزا تقدیم میکنم. ترکیه تلاش دارد راهی حل مناقشه با ایالات متحده را که در رابطه با راهب آمریکایی اندریو برنسون به میان آمده است پیدا کند. در این باره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو روز 3 آگوست بعد ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو خبر داد. مذاکرات وزیران خارجه در سنگاپور در چارچوب فورم سازمان دولت‌های آسیای جنوبی و شرقی برگزار شد. چاوشاغلو گفتگو با پامپیو را بسیار سازنده عنوان کرد.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu
می توانم بگویم که این یک ملاقات سازنده بود. درست است که هنوز این به معنای حل شدنی بحران و یا در یک ملاقات از بین رفتنی همه مشکلات نیست، ولی ما با موافقه رسیدیم که از نزدیک همکاری و مذاکره میکنیم تا که در این جریان راه حل مشکلات پیدا شود
و دیالوگ içinde و birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık.
راهب اندریو برنسون 20 سال باز در ترکیه زندگی میکند. او سال 2016 در چارچوب قضیه کوشش تبادلات در این کشور بازداشت شد. واشنگتن میخواهد او را به وطنش برگرداند. هفته روان ایالات متحده آمریکا علیه دو وزیر ترکیه که واشنگتن آنها را در بازداشت راهب مسئول میداند تحریم جاری کرد. انکاره در پاسخ گفت که زبان تهدید را قبول ندارد. پلیس افغانستان میگوید که در یک حمله انتحاری به مسجد شیعه ها در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شد. سردار ولی تبسون سخنگوی پلیس ولایت پکتیا گفت که حملگر بمب را روز 3 آگوست در جریان نماز جمعه به کار در آورد. به گفته تبسون خودکشی احتمالی دویون قبل از استفاده بمب از طرف پلیس کشته شد. در این حادثه 10 نفر زخم برداشته به نزدیکترین بیمارستان ها انتقال یافتند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ گروهی بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله های مانند به این را گروه تروریستی دولت اسلامی که در شرق افغانستان حضور دارد بر دوش گرفته بود. این گروه سنی تندگرا شیعه ها را مرتد می شمارد و بسیار وقت مسجدهای آنها را هدف قرار می دهد. پلیس روسیه یک زندانی تاجیک را بعد 4 روز فرارش از محبس بازداشت کرد. الکساندر لیفچنکو سخنگوی خدمات محبس ها در ولایت سوردلوسک به مطبوعات روسیه گفته است که روزیبک غفوروف شهروند 38 ساله تاجیکستان از محبس کناره های شهر کامینسک اورالسکی فرار کرد. این حادثه روز 3 ایول رخ داد و او را 2 آگوست بازداشت کردند. روزیبک غفوروف با اطلاع کمزمالوسکای پراودا برای دزدی به 8 ماه زندان محکوم شده، از این مهلت 4 ماهش را سپری کرده بود. حالا بعد بازداشت او با غفوروف 3 سال زندان تهدید میکند. در جای حمله هفته گذشته به 7 جهانگرد خارجی در تاجیکستان لوحه خاطره گذاشتند. در روی آن به 2 زبان انگلیسی و تاجیکی همدلی و تسلیت عمیق کل مردم تاجیکستان به خانواده های سیاهان بیان شده است. قتل 4 سیاه و مجروح کردن 3 تن دیگری آنها در حمله روز 29 ایول بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. مسئولیت این حمله را گروه خودخوانده دولت اسلامی بر دوش گرفت. خدمات مخصوص آمریکا خبرهایی را که گویا یک مامور اکتشافی روسیه بیش از 10 سال در سفارت آمریکا در مسکو کار کرده است رد کرد. این نهاد گفته است که تماس با خدمات مخصوص روسیه در دایره فعالیت این کارمند انجام شد و او به مواد سری دسترسی نداشت. نشریه گاردین روز 2 آگوست با تکیه به منبعش در خدمات مخصوص آمریکا نوشت که این زن روس طول 10 سال احتمال به جاسوسی مشغول بود و به مواد سری دسترسی داشت. به گفته گاردین مفتشان خدمات امنیت سفارت آمریکا سال 2016 با واخوری‌های خصوصی این زن با نمایندگان خدمات فدرالی امنیت روسیه توجه کردند. به گفته نشریه شهروند روسیه به سر و صدا برکنار شد تا آبروی خدمات مخفی آمریکا پایین نرود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی. اعتراضی ایران و حکومت تاجیکستان که این کشور را در دست داشتن به قتل سیاهان خارجی گناهکار کرده است در دوشنبه شنیده شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. برخی دایره‌های نزدیک به مقامات تاجیک می‌گویند این نوتا اصلا ضرورت نداشت، چون آنها نه ایران بلکه تحصیل دیدگان آن را گناهکار کردند. اما برخی از کارشناسان مستقل می‌گویند تاجیکستان با گناهکار کردن ایران در قتل سیاهان خط قرمز را عبور کرد و ایران نیز نمی‌توانست در برابر این کار خاموش باشد. وزارت امور خارجه ایران روز 1 آگوست سفیر تاجیکستان در آن کشور نعمت الله امامزاده را دعوت و به او نوته اعتراضی سپرد. روز 31 ایول وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که در پشت حمله به 7 سیاه خارجی در ناحیه دنقره ایران و حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان قرار دارد. این اتهام چند ساعت بعد آن صدا داد که گروهی به نام دولت اسلامی با پخش یک اظهارات و بعدا ویدیوی مسئولیت تشکیل حمله به خارجی ها را بر دوش خود گرفت. دایره های نزدیک به مقامات تاجیکستان نوته ایران را ناضرور می دانند و می گویند بهتر بود جمهوری اسلامی در این کار خاموش میموند. سیف الله سفرف معاون اولی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی میگوید به جای نوتا بهتر بود ایران به مقامات تاجیک دلیل های خود را پیشنهاد میکرد.
اصلا ما دولت ایران را گناهکار نکردیم. در اینجا این شخصانی که در ایران خواندند اینا در اون زمانی خواندند که دولت امروزه ایران با اونها هیچ دخل ندارد. از این سبب دولت امروزه ایران به این کار میتواند هیچ داخلی هم نداشته باشد.
این نخستین بار نیست که مقامات تاجیک حزب نهضت و ایران را در تلاش ایجاد بی‌ثباتی در تاجیکستان متهم میکند. از جمله وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته با نشر یک فیلم مستند گفت ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1992 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران آن زمان نیز این همه را بی‌پایه و اساس و خلاف با معیارهای همکاری دو کشور دوست و همزبان نامیده بود. اما در 3 سال سردی مناسبت‌های اولین مرتبه است که ایران از عملکرد جانب تاجیکستان ناراضیگی و به سفیرش نوته می سپارد. در دایره های کارشناسی این عملکرد ایران به معنای پر شدن کاسه صبر و تغییر موقع ایران در برابر تاجیکستان ارزیابی شد. عبدالملک قادیرف تحلیلگر مستقل می گوید با گناهکار کردن ایران در قتل سیاهان خط قرمز عبور شد.
ولی وقتی که اخیرا حکومت تاجیکستان ایران را برای سرزدنی یک حادثه ننگین هجوم یا کشتار شهروندان خارج شهروندان غرب در قلمرو خود عیبدار کرد، یعنی به یک حادثه تروریستی عیبدار کرد، این چیز حالتی بود که ایران نمیتوانست پسی سر کند.
این کارشناس تاجیک همچنین افزود پس از این در گمان است که ایران دیگر برای گرم کردن مناسبت ها با تاجیکستان تلاش کند، ولی کارشناسان ایرانی میگویند که حالا ایران در موقعی نیست که در فکر مناسبت هایش با تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی باشد، چون در صحنه بین المللی گرفتاری های زیاد دارد. نیوشا بغراتی سردبیر برنامه های رادیوی فردا میگوید
ایران الان در شرایطی به سر میبره که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف مسائل اقتصادی هست، ارزش پول ملی ایران به شدت پایین اومده طی چند هفته گذشته نسبت به دلار. در عین حال همین امروز که صحبت میکنیم تظاهرات در شهرهای مختلف وجود داره علیه مسائل سیاسی اقتصادی در ایران. از طرف دیگر مسئله تحریم ها هست که ترامپ میخواد برای ایران دوباره به وجود بیاره. برای همین ایران در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنه و در واقع شاید بتونیم بگیم اونقدری هم منفعتی نداره که در شرایط فعلی بخواد چنین کاری رو انجام بده.
تاجیکستان و ایران تایی تقریبا 3 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر میکند. این وضع در پی دعوای مالی بر سری پولهای گویو گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
طبق نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است، شب جمعه گردی همای اعتراضی در ایران برای نخستین بار به تهران کشیده شد و اعتراضگران با سیاست‌های نابسامان اقتصادی و سیاسی علیه حکومت شعار می‌دادند. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نوارهای نشر شده نشان می‌دهند که از جمله صدها نفر از تظاهر کنندگان در یک از خیابان‌های مرکزی تهران در حال حرکت هستند. اعتراض کنندگان در حالی که مشتهای خود را گره کردند علیه نظام جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. در یکی دیگر از نوارها اعتراض کنندگان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دهند و یکی از آنها فریاد می زند که نیروهای بسیجی در حال حملور شدن به مردم هستند. در دوری تازه اعتراض های خیابانی در ایران که از اول هفته جاری آغاز شده است، تهران تا اندازه آرام بود، ولی شهرهای اصفهان، شیراز و گوهردشت کرج شاهد اعتراضهای گسترده بودند. بر اساس برخی دیگر گزارش‌های دریافتی، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران نیز فضای امنیتی پایتخت ایران را امنیتی کرده است. در شمال شهر تهران نیز تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده و نیروهای انتظامی در خیابان‌ها بیشتر شدند. طبق برخی گزارش‌های تایید نشده، در مرکز تهران درگیری‌های پراکنده صورت گرفته است. صبح پنجشنبه نیز در منطقه صادقیه تهران تجمعی اعتراضی مانند برگزار شده بود و مقامات نیروهای زیاد انتظامی را به این محل فرستاده بودند. منطقه گوهردشت کرج نیز برای شب سوم شاهد گردی همایی های اعتراضی است و یک نوار ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی از همایش های مردمی به نشر رسیده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراض های این منطقه، گروه علیه رهبری جمهوری اسلامی شعار سر می دهند. گزارش های تایید نشده دیگر می گوید گروه در خیابان بو علی سینای شهر همدان تجمع کردند. بر اساس اعلام مقامات امنیتی در این شهر نیز اجازتنامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهر عراق هم صبح پنجشنبه شاهد برخی همایش های اعتراضی بود. چون این تظاهرات اعتراضی در شهر مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قربی پول ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیای الکترونی، طلا، سکه و تلفن‌های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از شوتلندیا میگوید وضعیت ایران خودجوش است و طرف بحرانج می‌شود. وی گفت:
وضعیت بحران‌زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی‌های مردم فکر می‌کنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت می‌خواد اون رو نسبت بده به قدرت‌های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری‌های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارد بست و خونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی، کارشناس از پاریس، گفت این موج دوم و کلان اعتراض ها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراض ها شنیدن نشد. و افزود:
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دی ماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلفی آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کاری دشمن و دست های ناپاک نسبت می دهند.
عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شدم یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. نمیبینی مگر آزرده حالم، نمیدهی جواب بر سوالم، بزودی بگذره دو روز دنیا، بزودی بگذره دو روز دنیا، نم
نبینی مرا دیگر درارم درد و حالم بر کی بگویم نمیبینی مرا دیگر درارم درد و حالم بر کی بگویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غم دل را به هوس بر تو نگم راز دلم بس کی بجویم با تو عاشق شده ام یارک جان راز دلم بر تو بگویم غمی دل را ای خدا بر تو نگم راز دلم از که بجویم
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
به دوستی بسیار عزیزی آینده ساز ویژه گفتاری شما است روی موج آزادی از پایتخت تاجیکستان. بله، چون همیشه امروز هم ما منصور بینوس همراه همکارم زرنگیز در کنار شما ایم. اگر در دوشنبه هستید دیگر گرمی های تابستان رو هم پشت سر کردید و به فکرم اکنون از هوای کمی سلقین ماه آوگوست مثل ما بهره میبرید، واقعا هم گرمی های هوا گذشتن زرنگیز هرچی وگرنه خوب عذاب میکشیدیم اگر دوباره بو تغییر نکند هوا. اکنون نخیل ماه تابستان است سروینوز، دیگر بعدی چند وقت این گرمی ها و تابستان رو باز یاد هم میکنیم. بخیر است، مهم آرامی باشد. کشتار سیاحان خارجی بسیاری ها را در کشور ناراحت و نگران کرد. این اولین چنین یک حمله بود که به دولت اسلامی نسبت داده می شود و اونم از سوی چند بچه خیلی و خیلی جوان، هنوز 19-20 ساله. پیشتر که وقتی درباره رفتن جوانان به سوریه و عراق گزارش خواهم دادیم، گفته می شد آنها جوانان 25-30 ساله هستند، یعنی جوانان کامل الکی. راست، خوب دوستی عزیز، امروز تصمیم گرفتیم برنامه رو بیشتر به همین موضوع ببخشیم، چون واقعا قابل اندیشه و بحث است. موضوعی است که بسیاری ها رو در تاجیکستان و بیرون از آن تکان داد و شوک کرد.
بله، باید همین کار رو کنیم، ولی باید اول خبرها از عالم جوانان رو بشنویم. سروینوس همکارمون شهلای عبدالله خبرها رو امروز تقدیم میکند.
پلیس شهر خوجند دو جوان را با گمانی آزار و اذیت جنسی دختر نابالغ معیوب و نورس 12 ساله بازداشت کردند. این جوانان پیشتر هم برای تجاوز زندان شده بودند. آنها از معیوبی و سست عقلی دختر نابالغ استفاده برده دست به ناموس او زدند. بنابر اطلاع مقامات، حادثه اول ماه ایول در یکی از بنای استقامتی کوچه گگارین شهر خوجند رخ داده است. در اساس این مراجعات، کارمندان پلیس در عملیات فوری دو ساکن جوان شهر خوجند، توجیبایف دوران 27 ساله و شریفوف ابراهیم 24 ساله دستگیر کردند. گفته می شود نخست توجیبایف دوران از سست عقلی و معیوبی این دخترک استفاده نموده، او را برای فریب به جای خلوت برده با استفاده از زورآوری تجاوز کرده است و سپس دیده و دانسته دوست شریفوف را برای همخوابگی به او دعوت کرده است. از روی این حادثه با ماده 138 کدکس جنایی پرونده جنایتی باز شده، گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند. حمزه تیلازاده نویره 4 ساله محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نزد اسلامی که از بیماری سرطان رنج میبرد شناسنامه خارجیش را دسترس کرده است. اسلام الدین زینالدینوف بابای حمزه به خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شناسنامه های مادر کودک را نشان داد. حجت های حمزه تیلازاده حدود یک هفته قبل به اداره شناسنامه دهی سپرده شده بود و مادرش اواخر هفته گذشته گفت مقامات وعده دادند که روزهای نزدیک به آنها شناسنامه خارجی را خواهند داد. حمزه تیلوزاده فرزند روح‌الله تیلوزاده و نویره محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان است که سال 2015 از ترس بازداشت و زندانی شدن تاجیکستان را ترک کرد و در خارج به سر می‌برد. در پایتخت تاجیکستان تا یک سال دیگر کارخانه نو ماشین براری ارزی هستی میکند که توانی استحصال افتابوس و ماشین های بارکش را خواهد داشت. برنامه نو که در موافقه با یک شرکت ترکی راه اندازی شده است وعده میدهد که کارخانه نو علاقه بعد یک سال به تولید محصولات ساخته تاجیکستان شروع کند. وعده آغاز کار یک کارخانه نو ماشین براری در حالی است که صنایع صنعت تاجیکستان دچار مشکلات زیاد است و تنها در دو سال اخیر در کشور ده ها هزار کارخانه بسته شد. برخی کارشناسان میگویند ضمانت شرکت سرمایه خارجی در این پروژه امیدواری را به موفقیت کاری کارخانه بیشتر میکند. فاروق حمرعلی زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی روز یکم گفت در نشستی مطبوعاتی در شهر دوشنبه خبر داد روزهای آخر ماه ایول حکومت تاجیکستان قرار تأسیس کارخانه ماشین براری در شهر دوشنبه را تصویب کرده است. به گفته جناب حمرعلی زاده این کارخانه با جلب 20 میلیون دلار آمریکایی یک شرکت ترکی بنیاد می شود.
تشکر از شهلو. آینده سوز ما و شما رو با یک بار آهنگ ادامه می دهیم.
بده یک خشت دیگر کل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر کل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مستر سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از
پیش گفتار جوانی رادیوی آزادی را میشنوید. حادثه قتل سیاهان از سوی چند جوانی تاجیک روز 29 ایول در ناحیه دنقره ساکنان تاجیکستان را تکان داد. دو جوانی 19 ساله ساکن ناحیه پنج که در حمله به سیاهان خارجی در تاجیکستان دست داشتند، سه روز پیش از حادثه از روسیه به تاجیکستان برگشته و حتی والدینشان را آگاه نکرده بودند. آنها با دعوت حسین عبدالصمد ساکن شهر دوشنبه به وطن برگشتند. عبدالصمد نیز زاده این دهه بوده، با این دو جوان رشته‌ای خش تبوری داشته است. مقامات تاجیک میگویند دو گوموبری اساسی در این حمله ظفرجان سفر و اسامیدین مجیدوف ساکنان دهه سلگای نوحه پنج که با هم خشی نزدیک هستند روزی 26 ایول از روسیه به وطن آمدند. از فرودگاه دوشنبه مستقیما به نورگ رفته و آنجا برای حمله آمادگی دیدند.
سفرجان سفرف و اسامیدین مجید فروزی 31 ایول کشته شدند. حسین عبدالسمدوف که هماهنگساز اصلی این حمله در داخل تاجیکستان دانسته می شود، حالا در بازداشت قرار دارد. این سه نفر همراه با اصلی دین و فریدین، دو برادر از شهر نارک، در نوار نشر نموده گروه تندرو دولت اسلامی دیده می شوند. در نواری که روز 31 ایول خبرگزاری نزدیک به این سازمان تندرو نشر کرد، این گروه پنج نفر با ابوبکر بغدادی رهبر دیش سوگند یا بیعت میکنند.
نشر نوار اعلان بیعت یا صداقت چهار نابالغ زیر رهبری یک جوان 34 ساله با دویش که قبل از حمله با سیاحان خارجی ثبت شده است، جامعه تاجیکستان را تکان داد. دو نفر آنها سالی روان مکتب را ختم کردند. نزدیکان این جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها هنوز کودکند و با روح فریب به این روح رفتند. جمعه سفروف، پدر زفرجان سفروف، یکی از گمانبران حمله به سیاحان تصدیق کرد که پسرش سال گذشته مکتب میانه را ختم کرده، ماه فوریه سال جاری بوری اول به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود.
من شب خودم بچه‌ها پرلیکوی کردم، نیست شب من مرا بودن، اما عادل فهمید که خیلی بچه اومدگی داشتم بی چه حادثه‌ای رو دیدم. خیلی اون فوگوش روسیه رو نمیدونم، فهمید که هم اومده است، همون جای کارو شاید نواسیبیست توی چون مدرم مدرمش مباقتی من یک موشون تکاو زدی نیست بچه خوب هست کم زبان نایم پرین فیرال نا فیرال دازور هجده یعنی تو حجره با چور هزار یا با شش هزار کنگی من هم قطعی خیدم کامیام و پیشم هر هفته یا ده روز پس صبح میگم میزنیم من هم فکر دارم که این کودکان همین که اردن جنا سوری کنگیم
پوره از صحبت جمعه سفر پدر یکی از گمانبران جوان حمله به سیاحان را شنیدید. ظفر پسر این مرد و اسامیدین سال گذشته مکتب میانه را ختم کرده بودند و طریق مرکز ملی تستی امتحان سپرده موفق نشدند که دانشجو شوند. اسامیدین تلاشی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان و ظفر دانشجوی یکی از کالج‌های حربی شدن را داشته است. برای دانشجو شدن به ظفر 20 و به اسامیدین 30 خول نرسیده بود. پس از این هر دو به روسیه به مهاجرت رفتند. ظفر در نوسیبیرسک و اسامیدین در مسکو کار میکردند.
تقوی بچه یاد جمع مکتب نجور خلون شدند. رفتن و ایش در مسکو بود و ایش در نوسیبیرسک. هر سو یک خیلی بخوردن اومدن.
عکس‌نوارها با تصویر این جوانان که چهار روز اخیر در تمام رسانه‌های داخل و خارج چرخ می‌زنند و عضو یک حلقه گروهی با نام دولت اسلامی معرفی شدند از پیش چشم اکثریت در تاجیکستان دور نمی‌شود و در ذهن بسیاری‌ها سوال‌های را خلق کرد که چگونه چند جوانی نوخط بیرون نرفته از کشور به تروریست تبدیل یافتند.
همکاری ما شادمانی تیم تلاش کرد به این سوال و سوال‌های دیگر در رابطه با این موضوع پاسخ بگوید. حالا او را می‌شنویم.
پخش اینوار و حمله بالای سیاحان را برخی از کارشناسان مرحله نسبتاً نوی خطرناک فعالیت سازمان‌های تندرو با استفاده از نابالغان در تاجیکستان معنی داد میکنند. مقامات در سالهای اخیر از کاهش یافتن مواردهای پیوستن جوانان به صف سازمان و گروه های افراطی و تروریستی اطلاع میدهند. سالهای پیش نوارهای جوانان سن و سال بالاتر که به گروه های تروریستی پیوستند از سوریه و عراق نشر میشد. البته آنها همه با ریش و سلاح در نوار ظاهر می شدند. اما کارشناسان هشدار می دهند که گروه های افرادگرا حالا شیوه جلب و استفاده جوانان در صفهای خود را وابسته به وضع تغییر دادند. با باوری آنها اکنون توجه این گروه دهشت افکن بیشتر به نابالغان و بچه های خیلی جوان روانه شده است که اکثران در داخل کشورهای خود استفاده می شدند. یک کارمندی مقامات انتظامی در صحبت با رادیوی آزادی بدون بردن نامش از مشاهده های خود گفت گروه های افرادگرایی حالا به دلیل مشکل و حتی شبه آور بودن سفر بچه های جوان به خارج آنها را در جای زیستشان تربیه و همانجا استفاده می کنند. جلب این گروه گرم خون که قریب نابالغند به مراتب آسان تر بوده است. با قول تحلیلگران آگاه از این وضع هرچند کشورها راه های دیگر را مشکل کردند ولی هنوز هم اینترنت به حیث یک ابزار مناسب برای تبلیغ و برای جلب جوانان استفاده می شود. گروهی از جوانان هم حالا توسط افغانستان تلاش پیوستن به گروه های تروریستی را می کنند. حدوداً یک ماه پیش مقامات چهار جوانی 17-18 ساله را برای تلاش عبور سرحد و پیوستن به گروه های تندروی دولت اسلامی بازداشت کردند. این جوانان قریب همه از آیله های کم بزاعت بوده، همین سال مکتب میانه را ختم کردند. روانشناسان نورسان گلچهره گلمیرزایوه در صحبت با رادیوی آزادی گفت معمولا در سن نابالغی و جوانی این قشر میخواهند ضرور و ارزشمند بودن خود را برای خانواده و جامعه احساس کنند و در مرکز توجه باشند. اما در اکثر خانواده ها برخورد با نورسان و جوانان این طور نیست. آنها جایگاهی مخصوصی ندارند و صدای دلشان شنیدن نمی شود. وی گفت
کودکان در خود در می مانند. در همین حالت چنین سازمان ها پیدا می شوند و نابالغان را باور می کنند که شخصی ارزشمندند. از آنها قهرمان تصویر می کنند. کودکان هم باور می کنند که اکنون برای کسی مهمند و صدای آنها شنیده می شود. برایشان مهم نیست که در پشت این کار چی سری است. آنها نمی توانند این را درک کنند. از سن 14-15 علاقه خطر گرایش کودک ممکن است.
در سازمان های تندرو و تروریستی با باوری این روانشناس مناسبت با نابالغان و جوانان دیگر است. وی افزود
Они начинают показывать, что привлекать человека, что у него есть какое-то особое место в этой во всей системе. Оно бо исфода аз ин талош мекунад ки ҷавонон ро бовар кунад. در زندگی او جایگاهی مهمی دارد. با آهستگی جوان هم به این باور میکند و تغییر مییابد. او حتی آماده میشود از بحر جان خود بگذرد. Он не осознает этого момента. Ему кажется, что это будет вечно, что это будет
برخی از تحلیلگران میگویند شکست داعش در خاورمیانه را بسیاری ها در دایره مقامات و هم کارشناسان چون پایان خطر این سازمان پنداشته بر وقت تبلیغ شده زدند. رستم عزیزی تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
یعنی برخورد با داعش همچون یک دولت نظام شد، شاید خود همچون نظام همین داعش بر هم خورد، ولی مسئله دیگر که عقیده و اندیشه داعش یک جا نرفت. خطر این که از اندیشه آن هست هنوز هم وجود دارد و مثلا هنگامی با وجود اومدن شرایط مثلا زیرتوی موفق بود همون اندیشه در همون جای لازمه بروز میکنه دور میکنه. در اینجا مثلا هیچ گاه نباید مثلا فارغ باشه در این مسئله،
ولی به گفته تحلیلگر وابسته به تنگ شدن امکانیت تغییر دادن شیوه کاری خاصی گروه های افرادگرا و تروریستی است. با تاکید رستم عزیزی تحلیلگری تاجیک، خطر پیوست شوی به گروه های تروریستی به هر کس و از هر قشر تهدید میکند. عاملی اصلی را به قول او نباید دیگر مهاجرت گفت. گروه های تندرو برای هر قشر و سن و سال از راه های مختلف کار میگیرند.
شیوه تغییر مییابد وابسته به شرایط. در وقتی که دولت داشتن میتواند ارتش دوران جبهه و چی، وقتی که مثلا امکاناتشون تنگ شد باز میگذرند به حالت عملیات انفرادی. این یک چیزی است که برای فقط داشت، این برای تمام نمودی مثلا به نظر گروه های رادیکالی خاص است. وقتی که یعنی امکان دارند که همچون دولت با ارتش و جبهه میتواند این خیلی جامعه، وقتی که امکان ندارند میگذرند به همین ترور انفرادی میگذرند.
معمولا مقامات در کشور سبب های شامل شوی جوانان افراطی را در بیکاری، مهاجرت مهنتی، عامل‌های دینی، کاسته گردیدن وضع اقتصادی، محیط ناسالم آیلوی می‌نامند. برای جلوگیری گروه‌های مخصوص تشکیل شده است و پیوسته ملاقات‌ها دایر می‌کنند. اما تحلیلگران این شیوه جلوگیری از گرایش جوانان را به سازمان گروه‌های تندرو را مؤثر نمی‌دانند. نعمت‌الله میرسیدو تحلیلگر تاجیک می‌گوید
هم مربیان و هم خادمان دین خودشان در همین جبهه بی واسطه کاری معین رو به جا نمی آورن. من چندین مرتبه در واخوری هایی که در سطح ناحیه ها، در سطح جماعت ها شده گذشت، من چند مرتبه اشتراک کردم و از صورت گرفتن همین واخوری ها چندان قناعتمند نشدم. به فکرم حرکت بکنن که جمع کنن آدم رو در یک تالار جمع کنن و اکثر وقت همون تعدادی معینی که جمع میشود تکراراً در دیگر واخوری ها هم اشتراک میکنند. با گروه های آسیب پذیر بی‌واسطه کار نمیکنند. و البته ما نباید فراموش کنیم که دشمن خودش هم گویه های اکستریمیستی خودش رو پیش میبرد. امروز اینترنت هم نهایت درجه با شخصی که چندان سواد دقیق چقور ندارد خصمخ شده است. اونها از همین منبه های اینترنتی استفاده میکنند و به خواهیه های افرادگرایانه داده میشوند.
آمار دقیقه برای گرایش جوانان در سالهای اخیر به گروه های تندرو روی دست نیست، اما به حساب مقامات تاجیکستان در مجموع بیش از 1000 نفر شهروندان کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند و بیشتر از 60% درصدشان جوانان تا 35 ساله بودند.
تا
تشکر از شادمان. دوستی عزیزی آینده ساز هستید و ما در این برنامه بیشتر سری حادثه پر سر و صدای اخیر در تاجیکستان، قتل سیاحان خارجی و شیوه نوی جلب جوانان به گروه های تندرو صحبت میکنیم.
دوستی عزیز، به خاطر که از صحبت سر یک موضوع البته ناراحت کننده شما رو زیاد خسته و دلگیر نکنیم، یک آهنگ میشنویم، بعدا برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدهیم.
رفتم از برات با وفا، بر جان تو کردم جفا، رو از برم ناسزا گفتی، دیگر نمیخوانی مرا، از غمی تو ناله کردم، جانی بی تو رو کردم، سوز عشقم تو میدانی، غمی دردم غمی بختم. یاد کنم دو وفا آن روزا و نوزا، امیدیم بود مبتلا عشقی خطا، یاد کنم دو وفا آن روزا و نوزا، امیدیم بود مبتلا عشقی خطا. از وعده‌های با وفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی وفا، تو می‌نالی از عشقی خطا، از وعده‌های با وفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی وفا، از غمی تو ناله کردم، جانی بی تو رو کردم، سوز عشقم تو میدانی، غمی دردم غمی بختم. یاد کنم دو وفا آن روزا و نوزا، امیدیم بود مبتلا عشقی خطا، یاد کنم دو وفا آن روزا و نوزا، امیدیم بود مبتلا عشقی خطا. عشقی خطا گفتی مرا،
از روی موج آزادی صحبتمون رو در موضوع گرایش جوانان به حزب و گروه های تندرو و خطرهای نوی جلب جوانان به این گروه ها ادامه میدهیم.
البته بالاتر درباره عامل های گرایش در مطلب شادمان شنیدیم، اما بازم در این مورد نظرها مختلفند. برخی از جوانان و نورسان به گفته تحلیلگران در حال به این گروه ها همکاری را شروع میکنند که خود اصلا درباره اندیشه و عقیده های آنها یگان معلومات ندارند.
درست، ولی سید احمد خلندرف یک تحلیلگر امور دین در تاجیکستان به این باور است که جوانان اکثرا وقت به سوال‌های زیاد خود در زندگی معمولی و از نزدیکان و اطرافیان پاسخ نمییابند، رو به منبع و سرچشمه‌های دیگر می‌آورند و همین طور به دوم می‌افتند.
از طرفی هم شورای علما، از طرفی مرکزهایی که به سوال‌های جوان‌ها جوابگو باشند، حقیقت واقعی هم در بابت اسلام، هم در بابت افضلیت مذهب امام ابو حنیفه، مذهب حنفیه که در همین مرز در طول هزارها سال هیچ باعث خشونت نشده بود. همین تبلیغ همین موضوع بسیار ضعیف است. همین نیازهای، سوالهای، معماهایی که در پیش جوانها در همین مسئله ها پیدا می شود، متاسفانه کارهای زیاده هم مثلا در رابطه با استراتژی مسئله های زیدی تروریزم و رادیکالیزم اکستریمیزم که تا قبول کرد حکومت و امروز تمام مقامات تمام رسانه‌ها فعالیت می‌برند، گمان می‌کنم که هنوز هم کمتر، مخصوصا در بین همین جوانان کار زیاد استفاده بردن در کار. سخن‌های خوش که به دلیل نه، با سندهای محکم، به همین دعوت‌هایی که از بیرون می‌شود، دعوت‌هایی که از مرکزهای تبلیغی همین حرکت‌های تندرو و متعصب می‌شود، و همین ها جواب گفتن در کار. و سوال های جوان ها که هم در دانشگاه ها هم در خیابان ها مثلا جوابی صحت یافتن در کار. یک سیاستی بسیار جدی در این مسئله براه موندن در کار. ضعیف بودن این مسئله در شرایط فعلی باعث می‌شود که همین مسئله ها به میان میاد.
تشکر سید احمد قلندرف، تحلیلگر تاجیک بود که درباره جلب جوانان به گروه های افراطی صحبت میکرد.
در رابطه با این موضوع ما و شما اگر ساعت و روزها صحبت کنیم کم است. معمولا در گرایش جوانان آموزگاران، والدان و جامعه و محیط گناهگار دانسته میشوند که در پی بی‌اعتنایی و بی‌نظارتی محض آنها جوان یا نوبالغ به راهی بد میرود.
بله، برنامه های بعدی باز به این موضوع برمیگردیم البته. اما حالا در آخری برنامه میخواستم به یک موضوع دور از جنایت و تروریسم و افرادگرایی رو آوریم.
چی بوده است؟
مثلا سابینا ستوک از کدام کارت در کودکی شرم میداری حالا؟
اوهو، یک سواله که من شینم و فکر کنم در کودکی چون این کارها زیاد میشود.
ولی برخی ها خوب در یاد دارند. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه از راه گذران پرسید که از کدام کارشون در گذشته خلو شرم میدارند و سرخ میشوند.
در کودکی من فقط کتی بچه ها بازی میکردم و فقط از اونا شطه میخوردم، جنگ میشدم. حالا کلان شدم و اونا رو میبینم از کار کردگیم در کودکی از کار کردگیم شرم میدارم و نمیدانم با اونا چه نگاه کنم.
من یک کار کردگی هستم در کودکی که تا حال از دردیادم اومدن شرم میکنم. وقتی که من خورد بودم خیال میکردم که جنسی زن و مرد یک خیل است. وقتی که بابام به حجت خانه میروند من از قفاشون میرم.
یک روز از نزدی باقی میگذاشتم که یک پسر یک دختر قطعی صحبت میکرد. بعد هم دوگانم من رو گفت که رفته اگر هوای سیدن رو ویرون کنم و تویش یک شکلات خرده میتن، من هم آمدم سیدن اونها رو ویرون
کردم.
گفتم با تو کی اجازه داد که تو اینجا اومدی در اینجا؟ من گفت که چه اینجا اجازه میگیرم با میایم. گفتم ها، از کی؟ گفتم از ما. بعد گفت که دیو گون تو مترا نمیشناسم ای سیدن ما رو ایران. گفتم ها مرتو شما هم تو نمیخیر نباشه دیدین دیگه کدنا شما نمیشناسم.
او دختر پس چیکار کرد؟ پس اون دختر سن پسر گفت که با جای تو باشد زمین کفت من در اون. گفت بعدون رفت با روحش پسر مون در همونجا.
باشه بچگی خرید بده یوشی بودا یا دختر همسایه را غم بدوده. حالا که دختر همسایه شو کرده باز یک کلای به خطی شوش میده و من او را میبینم شر میدارم، او من را میبینم شر میدارم. اما کرده خب شایمون بوده بیدید حوز یا میدارم شایمون شده گیم که چا با وقت جوای غم دادیم.
بروی جوانی در خوشی شدیمون وعده دادیمون نگیریسیم.
از همین شر میداریم؟
البته خیلی وقتی که بخوریم بینیم چه شر میداریم.
در خاطرم هست که در وقتی خوردی هم میدونم همی سیف هفت هشتیم با برادرم حتی جنگ شدگی بودم تا حال در یادم میوید که گفش را نگریفتگی خواهی پشایمونی میکنم و سوای کتی برادرم جنگ شدگی.
پاسخهای ساکنان دوشنبه را شنیدید و شما هم میتوانید به من نویسید که از کدام کارتون شرم دارید. ozodi.org آینده ساز را اینجا به پایان میبریم.
روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
شب نمیتر برویت دیده بود دل بسویت دیده بود دل بسویت شب نمیتر برویت شب نمیتر برویت